بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم شهید صدر بیانی دارند برای اثبات ثمره برای مسئله مقدمه واجب بر مبنای بحث اجتماع امر و نهی. یه مقداری بحثشون مفصله، یه جاهایش هم مغلقه، پیچیده است. حالا من سعی میکنم تا اونجایی که امکان داره توضیح بدم که حضرات انشالله به ذهنشون بیاد، تا بعد ببینیم که آیا فرمایشات ایشون قابل التزام هست یا نه. ایشون فرمودند که افراد مقدمه سه فرض در موردشون امکان پذیر است. یک، همه افراد مباح باشه. دو، برخی مباح و برخی حرام. سه، همه حرام. حالا در این سه فرض به تفکیک میایم صحبت میکنیم ببینیم آیا مسئله ثمره دارد یا نه. فرمودن اگه همه افراد مباح باشند، ثمره ای بر بحث مقدمه واجب مترتب نیست. فرقی نمی کنه شما قائل به وجوب شرعی مقدمه باشید یا نه، ثمره عملی ندارد. اما اگر برخی مباح و برخی حرام باشند، دو حالت میشه فرض کرد براش. حالت اول این که مبنای ما این باشد که ملاک وجوب غیری بجز فرد مباح از مقدمه را در بر نمی گیرد. اما مدعایی که مرحوم آخوند داشت، ایاتون باشد. یعنی چی؟ یعنی وجوب غیری تعلق پیدا کرده به قدر جامع بین افراد غیر حرام یا افراد مباح. فرد حرام اصلا فرد واجب از مقدمه نیست. فرض دوم این که بپذیریم که از حیث ملاک منعی وجود ندارد که وجوب غیری شامل فرد حرام هم بشود. این همان ادعایی که مرحوم آقای خویی و مرحوم محقق اصفهانی داشتند. بعد می‌فرماید که اگر حالت اول را مبنا قرار دهیم، مثل مرحوم آخوند، یعنی بگیم فقط افراد مباح هستند که افراد واجب از مقدمه اند، در این صورت نه تزاحمی بین دلیل واجب و حرام وجود خواهد داشت، نه تعارضی. اون فردی از مقدمه که حرام است اصلا واجب نیست، اون فردی که واجب است حرام نیست. پس نه تعارضی داریم نه تزاحم. اما اگر مبنای دوم را داشته باشیم، یعنی بپذیریم که از حیث ملاک وجوب مقدمه شامل فرد حرام هم هست، در واقع معناش این است که امر تعلق گرفته به قدر جامع بین حرام و مباح و چون قدر جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدور است، پس تعلق امر به چنین قدر جامعی مانع نداره. حالا اگر مبنامون این باشد و از اون طرف حیثیت مقدمیت را در تعلق امر غیری حیثیت تقییدیه بدانیم نه تعلیلیه، یعنی بپذیریم که امر به عنوان مقدم تعلق گرفته، عنوان مأخوذ است، به ذات تعلق نگرفته، یا اگر اینو نمیپذیریم از طرف حرمت دلیل و حرمت به عنوانی تعلق گرفته باشد که این فرد از مقدمه از افراد آن عنوان باشد. چرا این دو حالتو میگه؟ برای اینکه میخواد بحث اجتماع امر و نهی رو درست بکنه. در اجتماع امر و نهی باید امر یا نهی به عنوان تعلق گرفته باشد. ایشون میگه یا امر را یه جوری درست کنیم که به عنوان تعلق گرفته باشد. چطوری؟ بگیم حیثیت مقدمیت حیثیت تقییدی است. یا اگر اینو نمیپذیریم نهی را جوری درست کنیم که به عنوان تعلق گرفته باشد، بگیم نهی تعلق گرفته به یک عنوانی مثل لا تغصب، این فرد از افراد آن عنوان است. در این صورت مسئله می شود از موارد اجتماع امر و نهی. مسئله در این حالت میشه از موارد اجتماع امر و نهی. حالا اگر قائل بشویم به این که اجتماع امر و نهی ممکن است، استحاله عقلی ندارد، بین دو حکم تعارضی هم وجود نخواهد داشت. دو حکم یعنی چی؟ حرمت نفسی و وجوب غیری تعارضی ندارند، چون اجتماع امر و نهی رو ما جایز میدونیم. اما اگر فرض این باشد که بگیم هم حرمت و هم وجوب به ذات فعل تعلق گرفتند نه به عنوان، و یا اینکه قائل بشویم که اجتماع امر و نهی محال است، در این صورت چی میشه؟ مسئله میشود از موارد تعارض بین دو دلیل، مسئله می شود از باب تعارض. چرا؟ چون اشکالش مربوط به مقام جعله، دیگه مربوط به مقام امتثال نیست، لذا می شود از باب تعارض. بعد می فرماید این که گفتیم مسئله می شود از باب تعارض، بنابراین فرض است که بگیم وجوب مقدمه مبتنیست بر دلالت لفظیه، دلالت التزامی لفظیه. یعنی چی؟ یعنی اگر که آمر امر کرد به ذل مقدمه، مدلول التزامی لفظی این امری که به ذل مقدمه تعلق گرفته چیه؟ امر مقدم است. امر مقدمه را مدلول التزامی لفظی بدانیم. این حرفا اون وقت درست در میاد. اما اگر گفتیم امر به مقدمه مدلول التزامی عقلی است نه مدلول التزامی لفظی، فرقش چیه؟ فرقش این است، اگر مدلول التزامی لفظی باشد امکان اخذ به اطلاق وجود دارد، اما اگر مدلول التزامی عقلی باشد باید چکار کرد؟ اکتفا به قدر متیقن کرد، چون دلیل عقلی اطلاق نداره. اگر بگیم حاکم به این ملازمه عقل است، اون وقت یه خورده مسئله تغییر میکنه. چطور تغییر میکنه؟ اگر قائل بشویم به این که اجتماع امر و نهی ممکن نیست، قائل بشویم به عدم امکان اجتماع امر و نهی، اون وقت دیگه دوتا دلیل با هم تعارض نمی کنن. چه اتفاقی می افته؟ دلیل حرمت چون مدلول لفظی است مقدم می شود، اطلاق دارد. دلیل وجوب مدلول چیه؟ عقلی است، باید اخذ به قدر متیقنش بکنیم. در مقام تعارض مدلول دلیل لفظی مقدم است بر مدلول دلیل عقلی، اگر مدلول دلیل لفظی اطلاق داشته باشد. مدلول دلیل لفظی که اطلاق داره مقدم میشه، و اون وقت باید در دلیل عقلی اخذ بکنیم به قدر متیقن. پس دلیل وجوب غیری اصلا شامل فرد حرام نخواهد شد، چون قدر متیقنش میشه اون فردی که حرمت ندارد. پس تعارضی بین دو دلیل هم به وجود نمیاد. نه، دلیل عقلی اگر معنیش این باشد که کل العله است مقدمیت، قابل تخصیص و تقیید نخواهد بود. نمیتونیم دست برداریم بگیم قدر متیقن دیگه نداره، باید همه جا رو بگیره. اما اگر کل العله نداند، بگه مقتضی است، مقدمیت مقتضی است برای تعلق وجود، اون وقت این اقتضا کی کارگر است؟ وقتی مانعی نباشد. اگر دلیل شرعی آمد میشه مانع دیگه. یه خورو بلندتر بگید، نمیشه. محتمل القرینیه، یعنی به واسطه محتمل القرینیه که دست بر نمیدارن که از اطلاق، چون اگر اینجوری باشد شما هیچ جا اخذ به اطلاق نمیتونید بکنید. خیلی چیزا هست که احتمال قرینیت، باید احراز عدم قرینه بکنید، اونوریه اخذ به اطلاق میشود مادامی که قرینه برخلاف نباشد. عرض شود که بعدم اصل عدم قرینه داریم دیگه، هر جا شما شک بکنی قرینه هست یا نه، تمسک به اصل عدم قرینه میتونید بکنید. با اصل عدم قرینه شما احراز عدم قرینیت. اما این خب اینم مال صورت دوم، در جایی که برخی از افراد حرام برخی مباح باشد. اما در صورتی که همه افراد مقدمه حرام باشد، ایشون می‌فرماید در این صورت اگر گفتیم مقدمه واجب اصلا وجوب شرعی ندارد، نه تعارضی داریم نه تزاحمی، ببخشید تعارضی نداریم اما تزاحم داریم. تزاحم بین چی و چی؟ بین حرمت نفسی مقدمه و وجوب نفسی ذل مقدمه، چون در مقام امتثال هر دو قابل امتثال نیست، پس تزاحم هست بین وجوب نفسی ذل مقدمه و حرمت نفسی مقدمه. چون فرض این است که مقدمه اصلا فرد مباح ندارد، همه افرادش حرامه، میشه تزاهم. اما اگر گفتیم که مقدمه وجوب شرعی دارد، سه حالت داره: حرام اهم باشد از واجب، حرام مساوی باشد با واجب، واجب اهم باشد از حرام. سه حالت داریم دارید. اگر حرام اهم بود یا مساوی بود، در این صورت وجوب ذل مقدمه می شود مقید به عدم حرمت مقدمه. چرا این تقلید از کجا آمد؟ فرماید این تقلید عقلی است. به چه جهت؟ وجوب مقید به چیست؟ بر وجود قدرت. کی چیزی بر من واجب است؟ وقتی من قدرت داشته باشم برای این که اونو اتیان بکنم. اگر مقدمه دارای حرمت باشد و حرمت آن اهم یا مساوی باشد با وجوب ذل مقدمه، با صرف قدرت در عرض شود که طرف حرام دیگه قدرتی برای مکلف در طرف امتثال واجب باقی نمیماند. وقتی قدرتی باقی نماند، پس وجوب هم برداشته میشه ازش، یه وجوبی نداره، پس وجوب مقید. بله، در باب تزاهم شما دلیل و تقیید نمیزنید، چون تقیید دلیل مربوط به جایی است که در جهت صدوری اشکال داشته باشد. در تزاهم شما اشکالت از حیث صدور دلیل که نیست، از حیث امتثال. از حیث امتثال در اینجا عرض شود که اشکالی لازم است تقیید بزنید. نه، در باب تزاهم مسئله اینه که دو تا دلیل آمده، عرض شود که فی حد نفسه با هم مشکلی ندارن این دو تا دلیل. در مقام امتثال به خاطر شرایط خارجی الان امتثال هر دو برای من ممکن نیست، اینجا دلیل تقیید نمیخوره. اهم و مهم میکنی، میگی الان اینو من باید اتیام بکنم، اهم و باید اتیام بکنم، مهم و ترک کنم. اما در باب تعارض اشکال شما از چه جهته؟ از جهت صدوره، از جهت جعله، در مقام جعل اشکال داره. اینجا فرض بر این است تمام افراد مقدمه حرامند. وقتی تمام افراد مقدمه حرام باشند، آیا در مقام جعل میتواند جعل، و اون حرمت هم اهمه، آیا در مقام جعل میتواند جعل بکند، بگه من جعل میکنم بر تو وجوب را و این وجوب شامل است حتی جایی را که مقدمات حرام باشن، حرام هم اهم باشد، اینو میتونه جعل کنه؟ امکان جعل نداره که. اما یه نکته در کلام ایشون در اینجا هست، اونم این که حالت تساوی را ملحق کرده به حالت اهم بودن حرمت، در حالی که حالت تساوی ممکن است ملحق به حالت اهم بودن وجوبم بشه. چرا میگیم در حالت تساوی من باید ترک کنم و با وجود ترک دیگه قدرت بر امتثال واجب ندارم؟ میگم در حالت تساوی میتونم اتیان بکنم، مانعی نداره از لحاظ عقلی، کس نگفته اینجا شما قدرت نداری، مساویه دیگه، مخیر میشی. شاید وجهش این باشه که در مقام تعارض بین حرمت و وجوب، برخی میگن جانب حرمت چیه؟ مقدم است، از باب این که دفع مفسده اولاست از جلب منفعت، که حالا اینو در جای خودش باید بحث بکنیم. من نرفتم اونجا ببینم مبنای ایشون در این مسئله چیه، نمیدونم دیگه، فرصت نشد برم اونجا هم رجوع کنم ببینم ایشون در این مسئله چی میگه. اما به هر حال در اینجا جانب تساوی را ملحق کرده به جانب چی؟ اهم بودن حرمت. خب اگر وجوب غیری، وجوب نفسی مقید شد به حالتی که مقدمه حرام اهم یا مساوی نباشد، پس در فرض ما ذل مقدمه وجوب نخواهد داشت، وقتی وجوب ندارد به تبع مقدمه هم وجوبش میشه منتفی میشه دیگه، چون وجوب مقدمه ولو وجوب شرعیش تابع وجوب ذل مقدمه است. اما اگر وجوب ذل مقدمه اهم باشد از حرمت مقدمه، در این صورت دیگه وجوب ذل مقدمه مقید نخواهد بود به عدم حرمت، چون حرمت فرض این است که اهمیت کمتری دارد، نمیتونی مقیدش کنی به عدم حرمتی که مهم است در برابر اهم. حتی اگر کسی بگوید که با این که حرمت مهم است و وجوب اهم، من بازم حرمت رعایتاً لجانب حرمت مقدمه رو ترک میکنم. مثلا برخی هستن میگن که شرب خمر حرام، حالا اگر خوردن خمر عرض شود که در جایی چیزی شد که سبب منحصر برای حفظ نفس شد، میشه واجب، چون حفظ نفس چیه؟ اهمه دیگه، حفظ نفس اهمه. بعضی میگه حتی اگر کشته بشم من نمیخورم خمر، با اینکه حفظ نفس اهمه نمیخورم، حتی اگه بمیرم. حالا دیگه در اینجا هم جانب وجوب اهمه، جانب حرمت مهمه، کسی آمد گفت باشه مهمه اما من جانب حرمت رو مقدم میکنم، ترک میکنم، اما ترک این سبب نمیشود که دلیل وجوب تغییر بخوره. تو نیست که بگیم حالا که تو ترک کردی پس دلیل وجوب تغییر میخوره، نه، دلیل وجوب اگه بخواد تغییر بخوره تغییرش به واسطه چیه؟ حکم عقل، همونطور که از کردیم، عمل من کار نداره، عقل در اینجا دلیل وجوب را مقید نمیداند. چرا؟ چون دلیل، چون جانب وجوب اهمه، وقتی اهم شد پس این فرد رو هم شامله. اگرم ترک بکنه، ترکش قدرتش صرف در مساوی یا اهم نشد. حالا در این صورت، در این صورت اخیری که گفتیم که واجب اهم باشد حرمت مهم، اگر گفتیم واجب از مقدمه خصوص حصه موصله است، فقط مقدمه موصله است که واجب، دیگه تعارضی وجود نخواهد داشت. چرا؟ چون حرمت مقید می شود به عدم صرف قدرت در واجب نفسی اهم. حرمت مقید میشه به عدم صرف قدرت در واجب نفسی اهم. واجب نفسی اهم چیه؟ آن مقدمه ای که ذل مقدمه بر آن مترتب شده باشد، که لازمه موصل بودنه. این فرد رو میگه دیگه حرام نیست. اما مقدمه ای که ذل مقدمه بر آن مترتب نشود هنوزم حرام، چون وجوب نداره که. بنابراین اینا با هم قابل جمع هم. وجوب و حرمت با هم دیگه قابل جمعن. حرمت میشه مال مقدمه ای که موصله نیست، وجوب میشه مال مقدمه ای که موصله هست. اما اگر گفتیم مطلق مقدمه واجب است، نه خصوص حصه موصله از مقدمه، این که قائل بشویم به وجوب مطلق مقدمه یک وقت ناشی از این است که میگیم اصلاً تقیید حصه واجب به موصل بودن محال است، امکان نداره، امکان عقلی نداره. مثل همان اشکالات دور و تسلسلی که برخی گرفتن، گفتن اگه مقدمه موصله را بگیم واجبه، مشکل دور و تسلسل لازم میاد. بس این استحاله عقلی داره دیگه. در این صورت نتیجش در صورت قول به عدم اجتماع امر و نهی میشه چی؟ میشه تعارض. تعارض بین دو دلیل وجوب ذل مقدمه و حرمت مقدمه. اما اگر این طور نباشد، یعنی ما قائل بشویم به این که اجتماع امر و نهی ممکن است، و وقت میشه مسئله از باب همان اجتماع امر و نهی. اما اگر تقیید واجب را در مقدمه به حصه موصله بگیم به این جهت نیست که تقیید محال است، بلکه به این جهت است که مقتضی برای تقیید وجود ندارد. مقتضی نداریم که بیاییم مقیدش کنیم به حصه موصله. اگر اینو گفتیم در ما نحن فی مقتضی چی میشه؟ پیدا میشه. در ما نحن فی مقتضی برای تقیید هست. حالا اگر قائل بشیم به تعلق وجوب به عنوان مقدمه، یعنی چی؟ یعنی بگیم حیثیت مقدمیت حیثیت تقییدی است. از اون طرف اجتماع امر و نهی رو هم ممکن بشمریم، مسئله میشه از موارد اجتماع امر و نهی. اما اگر بگیم وجوب متعلق به واقع مقدم است، یا اینکه اجتماع امر و نهی رو بگیم ممکن نیست، اگر دلیل وجوب مقدمه دلالت التزامی عقلی باشد، وجوب اختصاص پیدا میکنه به حصه موصله، به همان بیانی که قبلا عرض کردیم، چون باید اخذ بکنیم به قدر متیقن. اما اگر دلیلش دلالت التزامی لفظی باشد، دوباره مسئله میشه از باب تعارض. این مطالبی که مرحوم شهید صدر بیان کردند برای اینکه اثبات کنند که مسئله مقدمه واجب دارای ثمر است، در برخی از موارد در بنا بر برخی از مبانی مبتنی است بر نتیجه مسئله عرض شود اجتماع امر و نه، در برخی از موارد می شود تعارض، بعضی جاها می شود تزاحم و الی آخر. اما این فرمایشات ایشون ظاهرش این است که در جایی داره ایشون این مطلب رو بیان میکنه که مقدمه مقدمه عبادی باشه، چون اگر مقدمه صرف توسلیت درش باشه و هیچ عبادیتی تعبدی درش وجود نداشته باشه، همانطور که مرحوم شیخ فرمود هیچ فرقی نمی کند شما قائل به وجود تعارض بشی یا وجود تزاحم بشی، بگی مقدمه در اینجا وجود دارد ندارد، عرض شود که در هر حال اگر مقدمه اتیان بشود توسل به ذل مقدمه چی شده؟ حاصل شده. در هر صورت توسل به ذل مقدمه حاصله، مثل اون مثالی که مرحوم شیخ گفت، سوار شدن بر مرکب غصبی و رفتن به مکه قطعا حرامه. اگر مقدم منحصر هم باشد، مسیر منحصر در این هم باشد، اصلا بر من حج واجب نیست الان. اما اگر سوار شدم و رفتم و رسیدم و از اونجا که رسیدم دیگه استطاعت مالی رو دارم، توشم به اندازه رفتن و برگشتن دارم، رجوع به کفایت هم دارم، همه اینا رو دارم، الان در اینجا بر من حج واجبه یا نه؟ حج واجب. مقدمه‌ای که به جا آوردم حرامه، اما الان در اینجا شرایط استطاعت برای من حاصله، پس باید حج رو به جا بیارم. پس در توسلیات فرقی نمیکنه از حیث مقام عمل، در مقام عمل تأثیری نداره، مقدمه واجب باشد نباشد، اتیان آن حرام باشد نباشد، از باب تعارض باشد از باب تزاحم باشد، هرچی میخواد باشد. من اگه مقدمه را اتیان بکنم توسل صورت گرفته. بله، در مقدمات تعبدی این شقوقات رو میشه ذکر کرد، چون اگر مقدم تعبدی شد و شما قائل شدید که مثلا مسئله از باب تعارض است و اینجا مقدمه وجوب ندارد یا از باب تزاحم است و اینجا مثلا ترتب رو هم قبول نکردید، قائل به تصحیح عبادت با ترتب نشدید، میگید که در باب تزاحم هم اگر عبادت به جا بیاوری صحیح نیست، اینجا تأثیر میذاره. در نتیجه ممکنه کسی ادعا کند که فرمایشات مرحوم آقای صدر در جایی که مقدمه تعبدی باشد تمام است و با این مطلب اشکال میشه گرفت بر مدعای مرحوم آخوند که گفته بود مطلقا مقدمه اگر تعبدی باشد فاسد است، چه اگر قائل به عدم جواز بشویم و مطلقا صحیح است اگر قائل به جواز اجتماع بشویم، چه مقدمه را دارای وجوب غیری بدانیم چه ندانیم. ممکنه کسی بگه نه ببینید آقای صدر آمد تفسیر درست کرد، اگر مقدمه را قائل به وجوبش نشویم یه حالت داره، قائل به وجوبش بشویم یه حالت دیگه دارد ولو در برخی از فروض. پس میشه ادعا کرد که مسئله ثمره داره. اما با توجه به مطلبی که سابقا ما عرض کردیم، اونم این بود که برای تعبدی بودن شرط است تعلق امر نفسی، امر غیری مقدمه را تبدیل به عبادت نمی کند، محال، امکان ندارد. اگر طهارات سلاس عبادتند، پذیرفتیم که در طهارات سلاس قصد قربت شرط است، لازمه این مطلب این است که بپذیریم که امر نفسی داره. نمیتونید با امر غیری عبادت بودن رو تصدیق کنید. با توجه به این مطلب اون وقت پاسخی که بشه مدعای مرحوم آقای صدر داد اینه که اگر مقدم عبادی شد لازمه آن تعلق امر نفسی است، مضافه بر حالا چه قائل بش به این که امر غیری بهش تعلق گرفته چه قائل نشدیم، اما امر نفسی حتما تعلق گرفته. وقتی امر نفسی تعلق گرفته اون وقت این اجتماع امر و نهی، تعارض، تزاحم فلان بین چی اتفاق میفته؟ بین امر و نهی نفسی، بین دو تا تکلیف نفسی. اصلا مهم نیست که در اینجا امر غیری هم داریم یا نه، وجود و عدم امر غیری میشه بلا اثر، چون مقدمه میشه متعلق امر نفسی. پس مسئله وجوب مقدمه تأثیری در اینجا نخواهد داشت. بنابراین در نهایت بحث معلوم شد که مسئله مقدمه واجب ثمره عملی ندارد. حالا یک شوخی هم بکنیم، میگم مرحوم اشقیب الله رشدی 2 سال مقدمه واجب گفته، آخرش گفته که این مسئله ثمره ندارد. یکی از طلبه‌ها از اون پایین داد زده که آقا 2 سال عمر ما رو ضایع کردی، آخرش میگی مسئله ثمره ندارد. خب از اولش میگفتی ثمره ندارد رد میشدی میرفتی. اشقیب الله گفته من در عرض این 2 سال علم اولین و آخرین به تو یاد دادم، تو نفهمیدی. حالا من نمیخوام بگم علم اولین و آخرین یاد دادیم، اما درسته که اصل مسئله مقدمه واجب ثمره عملی نداره، اما در ضمن این مباحث به عنوان مباحث مقدماتی یه سری مطالبی مطرح شد که اون مطالب مقدماتی خودش مهمتر است از مسئله مقدمه واجب و متوقف بر وجوب مقدمه هم نیست و تأثیرات زیادی هم در فقه دارد، کاملا هم کاربردی. بنابراین این چیزی که اخیراً حالا توی حوزه برخی پرچم‌هایی برداشتن، آقا این بحثا برای چی میخونید، به چه درد میخوره فلان، اینا حالا من نمیدونم اصلا این بحثا رو خوندن یا نخوندن یا فقط مثلا به گوششون خورده که مقدمه واجب ثمره نداره. آره احتمال داره که مثلا اصلا بدونی که خونده باشه فقط به گوشش خورده که مسئله مقدمه واجب ثمره نداره، نیامده بشینه بخونه بفهمه که آقا درست اصل مسئله در نهایت ممکنه به این، اما این مسئله مطرح کردنش بهانه ایست، وسیله ایست برای مطرح کردن مسائل مهم دیگری که اونها ثمره دارن. نه نه علمیت، ثمره عملی دارن. بسیاری از مسائلی که ما در بحث‌های مقدماتی مطرح کردیم اصلا مبتنی بر این نیست که مقدمه واجب واجب باشد. حتی اگر مقدمه واجب واجب شرعی هم نباشد اثر دارد در فقه. اون بحثی که حالا ما قبل از این مطرح کردیم که آیا مقدمه موصله واجب است یا مطلق مقدمه، که بعد خودمون در نهایت رسیدیم به این که یه جعل اصطلاحی هم کردیم که مقدمه غیر مهمله است که واجب، اون اثر داره در فقه، اثرش فقط مبتنی بر وجوب مقدمه نیست. چه مقدمه وجوب شرعی داشته باشد چه نداشته باشد، لزوم عقلی که حتما داره، در لزوم عقلیش که کسی اشکال نداره که اگر واجبی داشته باشیم مقدمه آن حتما عقلا لزوم اتیان داره. وقتی عقلا لزوم اتیان داره اون مسائل برش مترتبه. این که کسی میخواد انقاض غریق کنه از ملک غیر باید رد بشه، آیا فعلش حرامه؟ حرام نیست. در چه صورت حرامه؟ در چه صورت حرام نیست؟ اینا نتیجه عملیه. اینجور نیست که بگید نتیجه عملی نداره. این یکی از مطالبه. مطالب زیاد دیگری هم قبلش بود که اونها هم همه ثمره و نتیجه داشت در فقه. بنابراین این مسئله به ذهن خلجان نکند که ما دو سال یا یک سال خورده‌ای در مورد مسئله‌ای صحبت کردیم که ثمره ندارد. نه، نگران نباشید. در این مدت مسائل زیادی مطرح کردیم که ثمره هم دارد. صلی الله علی محمد و آل محمد.